این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است.
خب، تصور کنید سال 1881 تو پاریس هستید.
آها.
و پول میدین تا 2 گوشی تلفن رو برای 3 ساعت مدام روی گوشهاتون نگه دارید.
اونم فقط برای اینکه صدای پر از نویز یه اپرا رو زنده بشنوید، درسته؟
دقیقاً، یه اپرایی که توی سالن دیگه در حال اجراست. راستش ما تو مقالمون در سایت ایرانپدیا بررسی کردیم که این میل شدید به میدونید تجربه همزمان چطور پایه‌های چیزی رو ساخت که امروز بهش میگیم استریم.
آره، این موضوع روانشناسی پشت کلمه استریم رو خیلی خوب روشن میکنه.
همون معنی جریان پیوسته آب.
دقیقاً. تو اون سالها مهندسا با سیستم تئاترفون موفق شدن صدا رو از طریق خطوط تلفن به شکل استریو منتقل کنن، ولی خب جذابیتش فقط انتقال داده نبود.
پس چی بود؟
مسئله اون حس تعلق بود، اینکه شما میدونستید صدها نفر دیگه همون لحظه تو همون کسر از ثانیه دارن همون نوت موسیقی رو میشنون. وای چه حس جالبی، یه جورایی مثل اسپاتیفای قرن 19.
آره واقعا این حس حضور مشترک شد زیر بنای رسانه‌های مدرن امروزی.
ولی خب یه لحظه صبر کن، اون تئاتروفون در نهایت یه خیابون یک طرفه بود، نه؟ شما فقط مصرف کننده بودید.
کاملا درسته.
جهش اصلی که ما هم تو مقاله روی اون تاکید کردیم زمانی بود که مخاطب تونست مستقیما دخالت کنه. مثلا اون پسر 12 ساله اهل آریزونا تو سال 93.
آها، همونی که از طریق شبکه محلی بازی کردنش رو پخش میکرد.
آره، و تماشاچی ها بهش زنگ میزدن تا کدای تقلب رو بهش بگن. واقعا چطور یه کار ساده مثل تلفن زدن اینقدر تحول ساز شد؟
ببین، کلید معما تو ترشح دوپامین ناشی از بازخورد فوریه.
بازخورد فوری؟
آره. وقتی اون بچه ها زنگ می زدن و می دیدن حرفشون همون ثانیه روی روند بازی تو تلویزیون تأثیر می زاره.
جالبه.
و خب این دقیقا همون مکانیزمیه که پلتفرم های مثل تویچ روش بنا شدن.
پس دیگه درباره تماشای یه برنامه ساده صحبت نمی کنیم.
نه اصلا، ما داریم درباره شکل‌گیری قبایل دیجیتال حرف می‌زنیم که تو شما با تولید کننده محتوا یه رابطه پاراسوشال یا همون دو طرفه و خیلی قوی‌تر می‌سازی.
و می‌دونی همین حس قبیله‌ای کل معادلات اقتصاد رسانه رو هم به هم ریخته.
دقیقاً همینطوره.
راستش وقتی داشتم داده‌های مقالمون رو برای سایت ایرانپدیا بررسی می‌کردم این بخش خیلی برام جالب بود. ما اینجا دیگه با تبلیغات سنتی طرف نیستیم.
نه، مدل کاملاً عوض شده.
وقتی استریمر مثل دگرفت رکورد 2.5 میلیون بیننده همزمان رو میزنه، این جمعیت با حمایت‌های مالی مستقیم خودشون اقتصاد رو میچرخونن.
همون دونیت کردن.
آره. مردم پول میدن تا دیده بشن و مستقیما روی روند برنامه تأثیر بذارن، یعنی دور زدن کامل قولهای تبلیغاتی.
خب اقتصاد استریمینگ دقیقاً روی همین ارزش گذاری برای ارتباط بیواسطه بنا شده. وقتی یه جامعه مجازی حس کنه تو موفقیت یه نفر نقش داره، بیواسطه روی اون فرد سرمایه گذاری میکنه. این مکانیزم حتی آموزش رو هم دگرگون کرده.
چطوری مثلا؟
بله، آدم ها الان مستقیما از متخصصایی حمایت میکنن که مهارت‌های کاربردی رو به صورت تعاملی و بدون فیلتر نهادهای سنتی آموزش میدن.
این واقعا فوق‌العاده است. ولی خب بیاید بریم سراغ آینده. ما تو بخش پایانی مقاله ایرانپدیا ادعا کردیم که اینترنت 5G، واقعیت مجازی و واقعیت افزوده قرار استریم رو به رسانه مطلق آینده تبدیل کنن.
بله، دقیقا همین پیشبینی رو داریم.
ولی مگه همین الانش هم استریم رسانه‌های سنتی رو حاشیه نشین نکرده؟ این تکنولوژی‌ها قراره دقیقا چه مکانیزمی رو عوض کنن؟ نکنه فقط یه زرق و برق تکنولوژیک باشن؟
نه، اصلا بحث زرق و برق نیست. ببین، این تکنولوژی‌ها قراره اون دیوار شیشه‌ای نمایشگر رو بشکنن.
دیوار شیشه‌ای یعنی چی؟
یعنی با پردازش فضایی و سرعت 5G تأخیر زمانی تقریبا به صفر میرسه. شما تو آینده نزدیک دیگه به مانیتور نگاه نمی کنید که کامنت تایپ کنید.
پس چطوریه؟
آواتار استریمر از طریق سنسورهای رادیویی چشم و هوش مصنوعی حضور شما رو تو همون اتاق مجازی حس میکنه و مستقیما به زبان بدن شما واکنش نشون میده.
آیا این یعنی تجربه کامل حضور فیزیکی؟
دقیقاً یه حضور فیزیکی کامل توی یه رویداد دیجیتال.
این واقعاً ترسناکه و البته خیلی هم هیجان انگیزه.
کاملاً موافقم.
خب به عنوان نکته آخر یه سوال بزرگ پیش میاد. اگه مغز ما به این سطح از مشارکت همزمان و بیواسطه تو دنیای مجازی شرطی بشه، وقتی برمیگردیم به دنیای واقعی چی میشه؟
چالش اصلی همینه.
آره، چطور قرار جلسات کاری خسته کننده یا روابط سنتی یک طرفه رو تحمل کنیم؟ اگه توقع ما این باشه که همه جا بازخورد فوری بگیریم، نحوه رفتار و ارتباطات انسانی کلا دگرگون میشه.
100%.
این موضوعیه که شما شنوندگان عزیز واقعا باید بهش فکر کنید.
دقیقاً.
از شما دعوت میکنیم در پادکست های سایر ما، مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.